جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مانیا منصور هستم و این هفته در غیاب مهرداد قاسمفر با 99مین مجله فرهنگی هنری هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. در این مجله ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با رضا قاسمی، نویسنده، شاعر، آهنگساز و نوازنده ایرانی مقیم پاریس به خاطر کنسرت‌های گروه موسیقیش مشتاق در شهرهای اروپایی. در ادامه پای صحبت‌های شهریار مندنی پور، نویسنده مطرح ایرانی مقیم آمریکا خواهیم نشست. به بهانه چاپ آخرین رمان او، سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به انگلیسی و زبان‌های دیگر در 11 کشور. و در پایان همکارم فیروز خطیبی گپ و گفتی با زیبا شیرازی، خواننده متفاوت ایرانی مقیم کالیفرنیا خواهد داشت. با ما بمانید. چهارده قطعه برای بازپریدن نام کنسرت گروه مشتاق به سرپرستی رضا قاسمی، نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی مقیم پاریس است که این روزها در اروپا به اجرای برنامه می پردازد. این گروه شامل سه نوازنده ستار و یک خانم خواننده به نام سپیده رئیس سادات است و قطعاتی را در دستگاه بیات ترک و راس پنجگاه اجرا می کنند. شاید کمتر کسی بداند که رضا قاسمی نویسنده آهنگساز و نوازنده ستار نیز هست و در آلبوم مشهور گل صد برگ از به یاد ماندنی ترین کارهای شهرام ناظری آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ستار بوده و در تور گروه دستان در آمریکا این گروه را همراهی کرده است. زند واجه برام گشتی که تخت رضا قاسمی متولد 1328 در اصفهان نویسندگی را در 14 سالگی آغاز کرد و در 17 سالگی اولین اثر خود را به چاپ رساند. رضا قاسمی در سال 1365 به پاریس مهاجرت کرد و تاکنون در این شهر اقامت دارد. رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها نوشته او که اولین بار 14 سال پیش در آمریکا به چاپ رسید از مطرح‌ترین آثار ادبیات معاصر ایران است. از دیگر رمان‌های مطرح او میتوان به چاه بابل و وردی که بره‌ها می‌خوانند اشاره کرد. اما شاید رضا قاسمی آهنگساز و نوازنده برای بسیاری ناشناخته باشد. در مورد این جنبه از فعالیت هنری این هنرمند ایرانی با او به گفتگو نشستم. بیشتر آدمایی که شما رو میشناسن شما رو به عنوان نویسنده یعنی نمایشنامه نویس و رمان نویس میشناسن. رضا قاسمی آهنگساز و نوازنده از کجا میاد؟ چه پیشینه ای داره؟
والا خیلی فکر میکنم من دو نفرم، یعنی خیلی ها فکر میکنن رضا قاسمی موزیسین یک نفره و رضا قاسمی نویسنده یک نفر دیگه است. تعداد کمی هستن که میدونن که این دو نفر یک نفره. من تقریبا کار موزیک را یک سال یا دو سال بعد از کار تئاترم شروع کردم. البته کار نوشتن از 14 سالگی شروع کردم به طور رسمی حساب بکنیم، یعنی از وقتی که اولین اثرم چاپ شد از 17 سالگی، ولی موزیک رو از 20-21 سالگی شروع کردم و این دوتا همزمان بودن و تا قبل از اینکه بیام خارج به طور یک درمیون مثلا یک کار تئاتری میکردم، یک کار موزیک میکردم. خارج که اومدم 4-5 سال اول فقط به موزیک پرداختم. به خودم گفتم که احتمالا سرنوشت برای من تصمیم گرفته که من موزیسین باشم فقط. چون وقت اومدم خارج فضا برای کار تئاتری مهیا نبود، در حالی که برای فعالیت موسیقیایی فوق العاده فراهم بود. یعنی اینجوری بهتون بگم که پام که رسید به پاریس 6 نفر شاگرد پیشاپیش ثبت نام کرده بودن اصلا. و برای من اینکه خب با وضع مالی نادرستی اومده بودم خارج احساس کردم که خب از این راه اصلا من میتونم از همون روز اول زندگیمو اداره کنم. این بود که 5 سال اول رو فقط به فعالیت موسیقی پرداختم. بعد دیگه دیدم که نمیشه ننوشت و اون بخش وجودم شروع کرد به شیطنت و من وادار کرد که بنویسم. دوباره باز تا یه مدتی دوتا را به موازات هم پیش می بردم تا در یک جا دیگه تصمیم گرفتم که حالا موزیک رو به نفع ادبیات کنار بذارم. 15 سال این وضع ادامه داشت تا 4 ماه پیش که من دوباره فیلم یاد هندوستان کرد و شروع کردم به کار موسیقی.
شما توی ایران آقای قاسمی با خواننده‌های بزرگی چون آقای شجریان و شهرام ناظری کار کردین. آلبوم گل صدبرگ از معروف‌ترین کارهای آقای شهرام ناظریه که شما کار کردین، شما با من آهنگساز و نوازنده اونجا همکاری داشتین. از اون همکاری بگین و اینکه اصلا چطور شکل گرفت و اینکه چقدر تاثیر داشت در کارهای بعدیتون.
تأثیری که زیاد داشت. گل صدبرگ این شکلی بود که آقای زلفون که استاد ستار من بود، یک گروه ستار تصمیم گرفت تشکیل بده که از جمله از من دعوت کرد که تو این گروه باشم و چیزی هم که داشتیم برای کار کردن در ابتدا فقط یک پیش درآمد بود که آقای زلفون ساخته بود و بعد یادم نیست که از قبل من دوتا تصنیف ساخته بودم یا اینکه همون موقع ساختم. به هر حال دوتا تصنیف هم من گذاشتم وسط و بعد دیگه شروع کردیم به کار کردن. اونجا من دوتا آهنگ ساختم و در تنظیم قطعات خب نقش داشتم. تمرینام همیشه خونه من بود، همش هر به مدت 3 ماه. حتی اسم آلبوم رو هم من انتخاب کردم، گل صدبرگ.
این گروه مشتاق گفتین که در دهه 80 پا گرفته و الان دوباره در حقیقت شما با این گروه دارین الان کنسرت اجرا میکنین. چقدر از آدمایی که الان نوازنده هستند در این گروه هستند همون آدم ها هستند و چطور شد که اصلا تصمیم گرفتید که با خواننده زن دوباره آغاز کنید گروه مشتاق؟ و
میتونم بگم که گروه مشتاق تقریبا هیچ وقت اعضای ثابتی نداشته. جو 4-5 سال که آقای تبریزاده و من 3 نفری بودیم که افراد ثابتش بودیم، ولی در از روز اول پایه‌گذاریش تا الان همینجور مرتب تغییر میکرده. دی میومدن بعد میرفتن. الانم از به اصطلاح از گروه مشتاق در واقع تنها فرد قدیمیش خود من هستم و در واقع مشتاق بیش از این که یک گروهی باشه با افراد ثابت و شناخته شده، یه جور مارک که صدا نوع جنس رو نشون میده. یعنی شنونده که اسم گروه مشتاق رو میشنوه میدونه با چه نوع کاری روبروه، با چه نوع آهنگایی، با چه نوع تنظیمایی و با چه نوع روحیه‌ای. این که من اسم رو نگه داشتم به این دلیل هست، چون به هر حال من به خاطر تجربیاتم در زمینه تئاتر و ادبیات کار موسیقی که میکنم یه حال هوای خاص خودش داره که متفاوته.
همکاری با یه خواننده خانوم از این تجربه برامون بگین.
ولی این تجربه رو من قبلا هم داشتم، یعنی با هما که کار کردم شرایطی بود که خواننده زن اجازه نداشت در ایران بخونه، البته هنوزم نداره. در اون شرایط من احساس میکردم که خوندن یک خواننده زن خیلی مهمه و با اینکه من امکان داشتم با آقای ناظری کار بکنم، ترجیح دادم اون کار رو و بعضی از کنسرت‌هایی که در خارج دادیم با هما کار بکنم. به خودم میگفتم اگر این صدای زنانه تبدیل به صدای بشه و در اینجا تولید بشه، صداش به ایران هم میرسه و این کمک میکنه که این صدی که هست در ایران شکسته بشه، که البته خب هنوز شکسته نشده، ولی خب تا یه حد زیادی به هر حال شکسته شد. یعنی خوانندگان زن داخل ایران جرأت کردن بیان خارج. خانم رئیس سادات هم من وقتی که صداش شنیدم احساس کردم که علاوه بر کیفیت بسیار بالای صداشون، احساس کردم این خواننده است که اون امکاناتی رو که من میخوام داره. یعنی این جرأت و شهامت رو داره که یه مقدار ایده های تئاتری و ادبی مو رو توی کار موزیک هم من بیارم. و حالا اگر شما کنسرت رو بیاید ببینید خواهید دید که تا یه حدی این تجربیات من، تجربیات تئاتری من و تجربیات ادبیم اومده توی این کار.
در کنسرت هایی که داشتید در لندن فکر میکنم، تا اونجا که میدونم
در استراسبورگ بود.
آه استراسبورگ، بله. و لندن
روز تمرین رفتیم، هفته بعدش در لندن بود که با 6 روز تمرین رفتیم و حالا همین یک شنبه 4 آوریل در پاریس در تئاتر لپ دوبوا در کختوشی اونجا اجرا میشه. تئاتر لپ دوبوا
جالبه که یک هنرمندی در دورش‌های متفاوت کار بکنه و کارهای ماندگاری هم بکنه.
دشواره. البته من خودم رو بیشتر نویسنده میدونم، برای اینکه بیشترین تمرکز من در زندگیم روی ادبیات بوده. الانم بر حال دغدغه اصلی من ادبیاته، یعنی برگشتم به موسیقی برنگشتم برای همیشه. اومدم تحت تاثیر این فضای جدیدی که در ایران ایجاد شده، اتفاقاتی که در 11 ماه افتاده، خب بر حال منم حرف خودم رو داشتم و میخواستم این تأثیرات رو به صورت یک کار موسیقیایی ارائه بدم و به سهم خودم حرف خودم رو بزنم. طبیعتاً بعدشم دوباره خیال دارم برگردم به عالم رمان نویسی، چون اینجوری فکر میکنم آدم بهتر نتیجه میگیره. وقتی آدم تقسیم میشه بین چند تا هنر، مثل یه منبع آبه که وقتی شما به چند شاخ تقسیمش کنید، طبیعتاً با انرژی و قدرت کمتری دیگه تو هر کدوم از این شاخه‌ها ادامه میده.
شهریار مندنی پور از جمله آن نویسندگان مطرح ایرانی است که خواندن آثارشان در مرحله اول سخت و پیچیده به نظر می رسد، اما می شود بارها آثارشان را خواند و هر بار نکته جدیدی را در آنها کشف کرد. این نویسنده مطرح ایرانی در سال 2006 میلادی 4 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و سال گذشته انتشار آخرین رمان او به نام سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به زبان انگلیسی و توسط یک ناشر معتبر نیویورکی و با ساب گستری این کتاب در مطبوعات معتبر غربی بار دیگر نام او را به عنوان یکی از مطرح ترین نویسندگان ادبیات معاصر ایران بر سر زبان ها انداخت. نویسنده آثاری چون ماه نیمروز، شرق بنفشه، دل و دلدادگی و آبی ماورای بهار در آخرین اثر خود سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به سراغ دو خط قرمز در ایران امروز رفته است، عشق و سانسور. او در این رمان رابطه عاشقانه میان یک دختر و پسر جوان به نامهای دارا و سارا و عدم امکان رشد این رابطه در فضایی چون ایران امروز را در کنار داستان یک نویسنده، یعنی خودش، و مشکلاتی که با سانسورچی آثارش دارد گذاشته است و به این لحاظ این رمان به اثری اتوبیوگرافیک نزدیک شده است. رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی توسط سارا خلیلی به انگلیسی ترجمه شده و توسط انتشارات نافت در شهر نیویورک به تیراژ 300,000 نسخه منتشر شده است. این کتاب که در کشورهای انگلیسی زبان مانند بریتانیا، کانادا، هند، استرالیا و نیوزیلند به چاپ رسیده، در 11 کشور و به زبانهایی چون هلندی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و کره‌ای ترجمه شده است. جیمز وود، منتقد ادبی مجله معتبر نیویورکر، در مورد رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به مقایسه فضای حاکم بر ایران و فضای کشوری آزاد و دموکراتیک مانند آمریکا می‌پردازد و می‌نویسد: در حالی که نویسندگان آمریکایی در مورد ورود و خروج شخصیت‌هایشان به اتاق وسواس به خرج می‌دهند، چه می‌شد اگر تصور می‌کردند شخصیتشان اصلاً اجازه بودن در آن اتاق را ندارد؟ جیمز وود می نویسد: نویسندگان ما چطور می توانند داستان عاشقانه‌ای بنویسند که دختر و پسرهای جوان طبق قوانین آن جامعه قبل از ازدواج اجازه با هم بودن را ندارند؟ منتقد مجله گاردین چاپ لندن در مورد آخرین رمان آقای مندنی پور می نویسد: سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی رمانی درخشان درباره پیچیدگی‌های نوشتن و نشر در ایران است. این رمان به درک بیشتر ناامیدی‌ها و در بعضی موارد موقعیت‌های مخاطره‌آمیز انتشار کتاب در ایران کمک می‌کند. کشوری که حق مؤلف را ارج نمی‌نهد، جایی که نویسندگان به سختی برای چاپ آثارشان تلاش می‌کنند و به سادگی می‌توانند برای بالا پر دادن به تخیلاتشان راهی زندان شوند. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد رمان سانسور یک داستان عاشقانه می‌نویسد: رمان مندنی پور خواننده را در حسی هولناک وا می‌نهد. اینکه زندگی در تهران تحت حکم فرمایی روحانیون چگونه است؟ منتقد نشریه نیویورک تایمز در بخش دیگری از نقد خود می‌نویسد: این رمان چشم‌اندازی از پوچی‌های کافکاگونه ایران را با نگاهی طنزآلود بیان می‌کند، کشوری که سانسورچی فیلم‌هایش می‌تواند یک فرد نابینا باشد. منتقد نشریه کریستیان ساینس مانیتور در مورد این رمان می‌نویسد: اگر به دنبال قصه ای از پیروزی عشق بر موانع پیش رویش هستید، یا مثلا یک رومئو و جولیت خاورمیانه‌ای، جای دیگری دنبالش بگردید. اگر به دنبال چالش‌های روشنفکرانه در ابرداستان‌های پل اوستر هستید و یا قصه دوار فیلمی مانند اقتباس، این کتاب را بردارید و آماده لذت بردن از خلسه‌ای در فرهنگ ایران مدرن و قدرت آن شوید. با شهریار مندنی‌پور که همکنون به عنوان نویسنده مهمان دانشگاه هاروارد در کمبریج زندگی می کند، در مورد نه خود کتاب که زیاد تمایلی به صحبت درباره‌اش نداشت، که در مورد مباحثی چون سانسور و نویسندگی در خارج از ایران صحبت کردم. شما به عنوان یه نویسنده‌ای که هم تو ایران نوشتین و هم تو آمریکا، وقتی که دستتون رو می‌ذارین، قلم رو می‌ذارین روی کاغذ و شروع می‌کنین، اون پروسه خلق چه تفاوتی وجود؟ آیا واقعا تفاوتی داره؟
به نظرم برای نویسنده‌ای که از کشوری مثل ایران میاد به غرب، البته ابتدای کار کمی سخته، تطبیق دادن خود با شرایط جدید، با فضای جدید. گاهی بعضی از انگیزه ها برای نوشتن، بعضی انگیزه های جنگیدن حتی حذف میشن. ولی فکر کنم با سماجت خود نویسنده، با سماجت ذهنش، با حضور این شور نوشتن، دیوانگی نوشتن تو کلش و به کار بردن خوش نویسندگی خودش، به مرور این مسئله حل میشه. طبیعیه که دور افتادن از زبان مادری، زبان به عنوان یه پدیده زنده که هر روز تغییر میکنه، هر روز اصطلاح جدیدی درش وارد میشه، خب این آسون نیست. ولی فکر کنم اگر نویسنده در زمانی که در کشور خودشه، به اصطلاح زادراه کافی همراه خودش آورده باشه به محیط جدید، تا چندین سال میتونه از این توشه استفاده کنه. ولی یه نکته دیگه دوست دارم اشاره کنم، اینه که دنیای امروز دیگه دنیای چسبیدن به یک زبان نیست. شاید ما یا نسل من داره دیر اینو میفهمه. من یادمه دوره دبیرستان برای ما کلاسای انگلیسی فوق برنامه میذاشتن. من همیشه برگاهای امتحانیمو، چون وارد کارنامه نمیشد این کلاس، همیشه سفید میدادم و میگفتم که من با یاد گرفتن زبان انگلیسی دارم به امپریالیسم انگلستان کمک میکنم. پس یاد نمیگیرم. به نوعی یا حماقت بود یا سرپوشی برای تنبلی یاد گرفتن یه زبان. ولی امروز واقعا دنیا یه دنیای چند زبانه است. این مشکل خیلی خاص ما ایرانی ها هنوز هست، شاید به خاطر اینکه این 30 سال دور کشور ما دیواری کشیده شده و ارتباط ما با جهان قطع شده و برامون سخت هضم این نکته که فقط زبان مادری نیست.
منتقد نیویورکر روی کار شما نوشته بود جیمز بود: محدودیت باعث خلاقیت شده و اگر نویسنده های آمریکایی محدود بودن، کارهای درخشانتری ارائه می کردن. آیا به نظر شما که سانسور یکی از تمهای اصلی کارتون هم هست در این رمان آخرتون، آیا سانسور کاملا یه پدیده منفیه یا می تونه باعث خلاقیت هم بشه؟
آشکارن سانسور پدیده منفیه. به هیچ وجه نمیتونیم ادعا کنیم که سانسور باعث رشد خلاقیت میشه. من فکر میکنم سانسور گاهی وقتا بعضی نویسنده ها رو چنان مسخ میکنه، نویسنده هایی که پرهیز میکنن از داوری بیرحمانه دائم بر خودشون، اینا اسیر سانسور میشن، مسخ سانسور میشن و حتی نمیفهمن که مسخ شدن. سانسور ویران کنند. این اصل رو باید بپذیریم. جیمز وود یکی از بهترین منتقدهای نیویورکره، یکی از هوشمندترین اوناست و در هاروارد هم تدریس میکنه. او نمیخواد بگه که سانسور باعث خلاقیت میشه. اون داره گلایه میکنه از این که در کشورهای غربی ادبیات جدی گرفته نمیشه به اندازه کافی. آدمی مثل جیمز وود من فکر میکنم به شدت ضد سانسور، همان که هر روشنفکری در گوشه جهان ضد سانسور.
نویسنده ایرانی که توی خارج می نویسه از طرفی از زبان و فضا و فرهنگ ایران دور می افته و مخاطب ایرانی کمتری داره به طبع، اما از طرف دیگه نبود سانسور و البته ناشر حرفه‌ای در اون سطح و با اون تیراژ های 200 و 300 هزار تا، این یه شرایط کاملا ایدئال متفاوتی رو ایجاد می کنه. به نظر شما برای خلق یک اثر ادبی ماندگار کدوم یک مهمتره؟
سوال مشکلیه جواب دادنش. ولی به نظرم در مرحله اول نوشتن مهمه. مهم نیست نویسنده کجا داره می‌نویسه. خلق کردن یه اثر خوب مهمه. مرحله دوم هست که مرحله سانسور و چاپ و جلوگیری از چاپ پیش میاد. من خیلی وقتا دلم برای مخاطبای ایرانی خودم تنگ میشه، مثلا وقتی که این رمان رو نوشتم. ولی از اون طرف کار کردن با یه ناشر حرفه‌ای به مفهوم واقعی، طبیعتاً کار کردن با یه ناشر حرفه‌ای، ادیتور یه ناشر حرفه‌ای، کارهایی که میکنه برای بازاریابی کتاب بسیار لذت بخشه و بسیار آرامش بخشه. اون درگیری که ما با ناشرهای خوب و بد ایرانی داشتیم اینجا کمتر داریم. شما نگاه کن، دلدادگی من حاصل 9 سال کارم، حاصل 18 مدخط اول جبهمه، حاصل زخمایی که رفتم رودبار بعد از زلزله و ویران شدم. یعنی وقتی تو زلزله رودبار ویران شدم تو جنگ نشدم. و 9 سال روی کتاب کار کردم. تو چاپ اول، تو سال اول به 2 چاپ رسید. و بعد ناپدید شد. ناشر براش هست، بهترین ناشری که الان دارم آماده است چاپ کنه. ولی ناشر قبلی حاضر نیست نه کتابو چاپ کنه. و نه اجازه بده که ناشر بگه چاپ. آخرین صحبتی که داشتم مثلا 7 سال پیش باهاش میگفت 10 میلیون تومان برای حروف چینی کار باید به من بدی تا من کتاب تو آزاد کنم. خیلی ظالمانه است.
شما سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی رو به فارسی نوشتین و بعد ترجمه شده. آیا ترجمه به اصل اثر ادبی لطمه نمیزنه؟ مخصوصا آثار نویسندگانی مثل شما که به زبان خیلی تکیه دارن.
بستگی داره به ترجمهش. تا اینجایی که من میدونم و نگاه کردم خیلی از کارهای آثار خوب ادبیات ایران ظاهرا در غرب یا به زبانهای اروپایی یا حتی انگلیسی آمریکایی ترجمه شدن ولی ترجمه کار نکرد. بستگی داره به مترجمش.
آقای مندنی پور، این کار چرا به زبان اصلی که نوشته شده موجود نیست برای خوندن؟
حالا به نظرم دلایل مختلفی داره. در وهله اول میدونم و مطمئنم که اثر الان تو ایران قابل چاپ، یعنی اجازه چاپ نمیگیره چون باید بره زیر دست همون کسی که اصلا یه شخصیت هم سانسورچیه که اصلا جز شخصیت های رمانه طبیعتا اجازه بهش نخواهد. و من خیلی دلم میخواد که این کار رو تو اولین بار به زبان فارسی تو خود ایران چاپ کنم. بنابراین یه مقدار صبر میکنم و امیدوارم این شرایط اصطلاح ادبی شرایط گروتسک شرایط تجوالوت و مسخره سانسور تو ایران برچیده بشه به زودی.
به عنوان آخرین سوال آقای مندنی پور، شما به عنوان نویسنده ایرانی که الان کتابتون در سطح بین المللی مطرح شده و یک جایگاه بین المللی پیدا کردین، فکر میکنین ادبیات معاصر ایران چه جایگاهی الان داره در ادبیات جهان؟
سوال خیلی بزرگیه و هم جواب دادن بهش هم خیلی خود بزرگبینی لازم داره، یعنی کنم خودش رو محاس بر ادبیات جهان ببینه. ولی در حد یه نفر به نظر خدا میبینم که ما حدود 40-50 تا داستان کوتاه خوب داریم که اگه خوب ترجمه بشن اینا میتونن در سطح داستان کوتاه جهان مطرح باشن. در سطح رمان، خب ما ایرونیا در رمان نویسی همیشه مشکل داریم. رمان یه پدیده صنعتیه. شهرهای ما ظاهرا مدرنن. خیلی وقت رو فرهنگ شهرها که نگاه میکنین روستاهای کش اومده هستن. ظاهر مدرن. برج، آسمان خراش. ولی آیا فرهنگ یک جامعه پیشرفته صنعتی هم هست تو کشورم؟ اگر این گسترده نباشه، اگر این عمق پیدا نکرده باشه، رمان خوب به ندرت پیش میاد و نوشته میشه تو چنین فرهنگی.
و در پایان همکارم فیروز خطیبی گپ و گفتی با زیبا شیرازی، خواننده متفاوت ایرانی مقیم کالیفرنیا خواهد داشت.
زیبا شیرازی خواننده، نوازنده، آهنگساز و ترانه‌سرایی است که بیش از هر چیز بایست از او به عنوان یکی از پیشتازان ترانه‌سرایی زنانه نام برد. زیبا شیرازی که چندی پس از انقلاب 57 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد، در طول سالها تهیه آلبوم‌های خود را نیز خود به عهده داشته است و تا امروز 6 آلبوم و 1 DVD به بازار عرضه کرده است. اما در حال حاضر شرایطی ناهمگون کپی رایت و کمبود بودجه برای سرمایه گذاری او را واداشته است دست به ابتکار تازه‌ای در اجرای نوعی موسیقی همراه با قصه خوانی داستان‌های واقعی ایرانیان مهاجر در این دیار بزند.
تو محلمون زرتشتی بود، یهودی بود، مسلمون، باهائی، همه با هم دوست بودن. محل خوبی بود، پر از امنیت، پر از محبت. خاطرات خوب تهران، کوچه باقای شمرون، اونجا که صدای آمارون میومد از توی نافدون، همه جا عطر گل یاس، حیوانامون پر گل.
قصه ما رو با حمینا مصدقی شروع کردم که روانشناس هست و در ضمن در کانون تئاتر روحانی تئاتر می‌کردن اینجا در لس آنجلس. قصه ما قصه مهاجران ایرانی هست. باید بگم قصه رو با زنان شروع کردیم چون زنان راحت تر از قصه های خودشون صحبت میکنن. واقعا شاید یک درد و دلی هست که میکنیم. من خودم همیشه با 2 سوال مصاحبه رو شروع میکنم و اونجا چه سالی از ایران اومدید و چرا اومدید و این تمام قصه مهاجرت رو با خودش به همراه میاره.
تابستان سال 1979 با کلابره معروف چگوارا وارد ایران به پا خواسته علیه سلطنت شدم. با این باور که اکثر مردم ایران هوادار فدایان خلق ایرانند و بهار آزادی نزدیک است.
سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خوشی باز اومد و شب شاد پریزون.
بسیار به این کار امیدوار هستیم و واقعا امیدوارم که قصه گویی بین ما ایرانی ها رواج پیدا بکنه.
فکر میکنی یک بار دیگه برگردی به صحنه آلبوم سازی؟
حقیقتش رو بخوای کارهامو آماده دارم. قدم آسونی نیست ولی قصدم این نیست که صحنه آواز رو ترک بکنم.
کوها لاله زارن لاله ها بیدارن کوها دارن گل 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 آفتابا
نود و نهمین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودین. از این همراهی سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.